بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب. قبل از اینکه بحث امشب رو شروع بکنم، یه مطلبی رو من در گذشته عرض کردم، برای یکی از خانوم‌ها مشکلی پیش آمد، یعنی اشکالی پیش آمد، این اشکال رو مطرح کردن من پاسخ بدم. ببینید، عرض کردم که در روایت موثق آمده است که همه خلائق برای سید الشهدا گریستند. دلیل موثق بحث قرآن بود، آیه قرآن خوندم، فما بکت علیهم السماء والارض، یعنی گریه نکرد آسمان و زمین، علیهم بر فرعونیان. این به این معناست که امکان گریه چی آقا؟ وجود داره، بلا معنی نداره کسی که امکان گریه درش بزنه بگه گریه نکرد. بعد این نکته رو عرض کردم که بکا و کل شیئن به حسب، هر موجودی به حسب شرایط فیزیکی خودش گریه میکنه. انسان عشق میریزه، موجودات دیگر به شکل دیگری گریه میکنن. بعد روایت موثق دیگری را خواندم، از جمله این که حضرت صادق علیه السلام فرمودند خورشید گریهش بر سید الشهدا به شکل کسوف در 40 روز پی در پی بود. من اینو گفتم. خانوم سوال کردن، البته برای من نوشتن، خب این که تو گفتی امام صادق یک همچین مطلبی رو گفته، فرموده گریه خورشید به صورت کسوف است، این با فرمایش پیغمبر که در واقع در موقع رحلت فرزندش ابراهیم کسوف شد و پیغمبر فرمود این یک امر و یک پدیده طبیعی است، تناقض داره یا نداره؟ اولا من عرض میکنم یک کسوف پدیده چیه؟ اما 40 کسوف پشت سر هم در 40 روز دیگه یه مقدار غیر طبیعیه، یعنی نشانه یک ناهنجاری در نظام خلقته. پس این حرف با اون مطلبی که ما گفتیم هیچ تناقضی نداره. اینم برای این عزیز. اما به طور کلی و یک شکل قاعده مند عرض کردم، هر چیزی، هر موضوعی که از مصادیق حزن و اندوه و عزا باشد، اگر به حسب ذاتش در شریعت اسلام نهی نسبت به او وارد نشده باشد، طبق آیه شریفه 23 سوره مبارکه شورا معروف با آیه مودت، به جهت وجوب مودت که دیشب بیان کردم، اگر از مصادیق عزاداری محسوب بشود، همه اش برای سید الشهدا نه تنها مشروع می شود بلکه واجب می شود، چون من مودت رو طبق فرمایش مفسرین از آیه شریفه استفاده چی کردم؟ وجوب. سائل ابن عباس نقل میکنه، سائل از پیغمبر سؤال کرد من الذین وجبت، کیه؟ و کسی هم اعتراض نکرد، پیغمبرم نفرمود چی میگی داری تون میری واجب کنی، بلکه پیغمبر معرفی کرد اون 4 نفری را که ذوی القربا هستند و سائل در پیش ذهن خودش و ارتکاز خودش وقتی برخورد با آیه بکنه استفاده چی بکنه؟ وجوب میکنه. بنابراین هر موضوعی که شأن عذاب باشد مشروعیت پیدا میکنه. روزه‌خوانی، اقامه عزا، قضا دادن، عرض به حضورتون که مشکی پوشیدن، سیاه پوش کردن، پا برهنه رفتن، خاک بر سر ریختن، سینه زدن، همه اونایی که شؤون چه خواهند شد؟ عزاداری خواهند شد. اگر در شریعت منعی درش وجود نداشته باشه. حالا در رابطه با سیاه پوشی علاوه بر این که از این قاعده کلی استفاده کردیم، ما دلیل خاص هم داریم. دلیل خاص به دو قطعه توجه بفرمایید. یک، عن صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمودن به این که لما قتل الحسین، زمانی که حضرت سیدالشهدا شهید شدند، لبس النساء و بنی هاشم از سودا از سواد و المسوح از سواد و المسوح. حضرت صادق می فرماید زمانی که سیدالشهدا به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباس سیاه به تن کردن و مسوح بود، از جنس مسوح. جنس مسوح چیه؟ عرب پارچه‌ای که در واقع لباسی که تهیه شده باشد از موی حیوانات که یه جنبه خشن هم داره، زبره، و وقتی به تن میکنن بدن رو آزار میده، به اون لباس میگن چیا؟ مسوح. در مقابل این لباس چیه؟ حریره، که یه لباسیست که به تن بیشتر از این که احساس در واقع زیبایی داشته باشه آرامش بده، چون بسیار جنس لطیفی داره. می‌فرماید زمان شهادت سیدالشهدا زنان بنی هاشم لباس مشکی می‌پوشیدن و جنسش هم جنس چی بود؟ خشن و زب بود. خب حالا اگر کراهت داشت، امام علیه السلام ما رو تشویق به امر مکروه می‌کرد؟ مسلم مشکی پوشیدن کراهت، اگر روایاتش تمام باشد، اینا رو من قبلا گفتم، اگر روایاتش تمام باشد مربوط می شود به دوران بن العباس، این شرطی به دوره امروزی نداره. یه روایت. روایت دوم، وقتی کاروان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از شام بعد از شکست دادن 100% بنی امیه قرار شد که خارج بشن، یزید شکستش رو پذیرفت با این حرکت که تمام اون چی که به غارت برده بودن رو برگردان و دستور داد کاروانی از شتر مجهز با تجهیزات پرزرق و برق به طرف هرانجا که حضرت سجاد علیه السلام اراده کرده است برن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها تا آمدن وضعیت رو دیدن که این کاروان یک کاروان پرزرق و برق و پارچه های رنگی و این گونه امور تزئین شده، بلافاصله فرمودن اجعلوها سودا، اینا رو بردارید چیکار بکنید؟ رنگش رو سیاه بکنید. حتی یعلم الناس انا فی مصیبت و عزاء لقتل اولاد الحسین، تا مردم بدانند که ما در سوج عزا و مصیبت فرزندان حضرت زهرا نشستیم. اون روایت امام صادق برای سیاه پوشیدن بود، این فرمایش حضرت زینب برای سیاه پوش کردن است. ما هر کاری برای سیدالشهدا داریم، یعنی که بگم ما در واقع اون که حالا نمیدونم چجوری بگم، هرچی من گفتم چون یه وقت ممکن است که یه کسی دیگه چیزی بگم، من نمیدونم، من ضامن حرف مردم نیستم، من ضامن حرف خودم هم. من میتوانم برای شؤونی که برای از سیدالشهدا آورده شده دلیل بیارم، دلیله. مگه میشه حضرت زینب بگه آقا رنگ مشکی بزنه سیاه پوش بکنه، اونم زیر سایه ولی خدا که امام زین العابدین باشه، و این امر مشکل داشته باشه و حضرت زین العابدین بگه نه بابا حالا یه عمه ماست دیگه احترامش باشه برسی حرفانی. اگه سیاه پوش کردن مشکل داشت قطعا حضرت زینالعابدین با هم بجا چه خبره؟ بابای ما کشته شده حرفی نیست، برادر شما کشته شده حرفی نیست، اما شما میبینید که امایی در کنار فرمایش حضرت زینب سلام الله علیها وجود. پس ما هم حکم سیاه پوش کردن رو بیان کردیم، هم حکم چی رو بیان کردیم؟ سیاه پوشیدن رو مطرح کردیم. یک روایت و یک بیان دیگری هم هست، من از اون بیان میخوام یه استفاده دیگه بکنم که سابقا در مجالس تاریک میکردن مجلس رو، سابقا مجالس رو تاریک میکردن و خود این تاریکی مظهری از مظاهر حزن و اندوه بود. سابق این چی میگم، سابق زمان فتحعلی شاه اینا رو میگفت، چون اون موقع برق نبود. مثلا فرض کنید یه 20 سال پیش رو عرض میکنم، یه چیزایی یه خصوصیت هایی داشت. چرا خاموش کردن مربوط به 3 شب در طول سال میشد، یکی شب عاشورا، یکی شب 21 رمضان، یکی شب 28 صفر. چراغ رو وقتی خاموش میکردن این خودش ایجاد یک حزن و اندوه مضاعف میکرد. من برای این از متن روایت دلیل آوردم. دلیل رو بگم بعد یه توضیحی بدم. و اون دلیل این است که دعبل آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام. حضرت استقبالش رفتن، از او قدردانی کردن، آوردنشون در مجلس. بعد از مدتی که نشست، حضرت فرمودن بیشه روزه جد قریبم رو بخونی؟ گفتش که بله یا برسول. حضرت دستور داد یه پردهی بکشن، زنا رو هم تو جلسه چیکار کردن؟ شریک کردن. این خود خیلی اهمیت داره. امام میتوانه زنها رو در اتاق دیگر نگه بدارن، اما اوورده در همون جایی که روزه خوانده میشود، اما سطر ایجاد کرده. این خود اهمیت روایته، دقت بکنید در این مواسط روایی. بعد دعبل وقتی شروع کرد به روزه خواندن تمام شد، یه گفتگوی با حضرت رضا علیه السلام کرد و حضرت از که آقا در جلسه نبودین؟ حضرت فرمودن بودم. شما از این چه میفهمید؟ خب تاریک بوده جلسه که دعبل امام رو ندیده. و از این روایت میتوان استفاده تاریک بودن رو هم کرد. این هم خودش موضوعیتی داره. اما عرضم این بود که در اون ایام سالی 3 شب تاریک میکردن. الان که دیگه روزم که روزه میخونن آقایون میگن چرا خاموش کنید، و دیگه اون ارزشش رو از دست داده. ولی اگر به موقع چراغ ها خاموش بشه، خودش یکی از مصادیق حزن و اندوه. حتی اطعام کردن خودش دلیل شرعی داره. برای بیان معارف دین لازم از اطعام کرد. من 2 قطعه نقل کنم بسه. قطعه اول، 3 سال پیغمبر در صدر اسلام، در دوران آغازین اسلام، در واقع حضرت تبلیغ چهره به چهره داشتن. بعد از 3 سال آیه نازل شد و انذر عشیرتک اقربین، رسول ما تو دعوتت رو علنی کن و این دعوت علنی رو اول در سطح کی قرار بده؟ خانوادت قرار بده، در سطح خانواده دعوت علنی. خب پیغمبر به واسطه امیر المومنین پیک فرستادن، امیر علیه السلام پیک شدن و در اون شرایط عرض کنم حضورتون که حول و حوش 40 نفر از بزرگان بنی هاشم رو دعوت کردن. اینا آمدن، حضرت سخنرانی، اول اطعام کردن، بعد اینا غذاشون رو خوردن، فهمیدن پیغمبر بخواد چی بگه، زدن به هم دیگه، جلسه رو به هم ریختن رفتن. حضرت فرداش هم همین کار رو تکرار کردن، آمدن اول غذا دادن، بعد سید که شدن اینا به هم دیگه زدن و گفتن یعنی بخواد راجب خودش حرف بزنه رفتن. بار سوم حضرت رسول اکرم باز اینها رو دعوت کردن، سه روز متوالی اینها رو دعوت کردن، این بار اول صحبت کردن بعد قضا دادن. حواسشون خب، یعنی که آقا هیچ اشکالی نداره که آدم برای معارف دینی چیکار بکنه؟ اطعام بده. آقا پیغمبر اون موقع نمیدونست که فقیر تو مکه هست؟ در اول قضا به فقیرها بدین. اساس دین ما در همین جلسات تشکیل بشه. خیریه ها از کجا درست شده؟ تو همین جلسات درست شده. رضا اطعام در این جلسات خلاف شرع نیست، سیره پیغمبره. مضافن این که ما در تاریخ داریم، قطعات متعدد تاریخی داریم که امام زین العابدین علیه السلام در طول سه سال پخت و پز قضای زنها رو به عهده گرفتن، یعنی این کار رو مردانه کردن تا زنها بتوانند به عزای حضرت سید الشهدا بپردازن، یعنی اطعام میدادن تا مردم چیکار بکنن؟ آقا عزاداری کنن. بنابراین ما برای اطعامش هم سیره داریم. سیره هم از نظر فقهی چی آقا؟ دارای حجیت. سیره امام معصومه، عادی نیست. خب این عرض ما تا اینجا. نکته دیگه که پایان این مطلب است، فردا شب بحث اصلی من خواهد بود. که بحث اصلی من چی بود؟ از دست آقایون و خانوما در نرفته باشه، من میخواستم بگم چرا گریه بر امام حسین آتیش جهنم و خاموش میکنه؟ چرا زیارت سید و شهدا شما رو هم نشین با پیغمبر در بهشت میکنه؟ و میخواستم بگم این همه امتیاز در یک عمل به ظاهر غیر جدی چرا اینقدر وجود داره؟ غیر جدی یعنی که خیلی آسان، البته تعبیر صحیحش اینه. این همه امتیاز در یک عمل آسان چرا وجود داره؟ درسته یا امام حسین رو اونجور که برخی میگن، میگن این رو آخوندها درست کردن که یه مجلسی باشه؟ و من گفتم آخوندها امام حسین درست نکردن، روزه امام حسین درست نکردن. خدا بر امام حسین روزه خونده، پیغمبر برای ما حسین روزه خونده، هیچ ربطی به ماها نداره. اما چرا اینقدر شبهه علیه حضرت سید الشهدا هست؟ اینم حالا شاید فردا شب یه دو سه دقیقه راجبش توضیح بدم. بحث اصلی من اونه که این همه امتیاز در ارتباط با سید الشهدا چرا وجود داره؟ آیا امکان این معنا هست یا نیست؟ و اگر هست چرا هست؟ اینو فردا شب توضیح میدم. اما حرف آخری که شب میخوام بحث رو جمع بکنم اینه، ممکن است که برخی از آقایان بگن آقا ما رو مسخره میکنن لباس مشکی بپوشی، این که ما گل بزنیم به خودمون بریم دانشگاه تدریس بکنیم مردم ما رو مسخره میکنن، این که ما تو دسته عزاداری قرار بگیریم سینه بزنیم مردم ما رو مسخره میکنن. تو یه طایفه اینه همین مردم، چون شما آقا تو مردم بودیم، یه طایفه هم مردم ما رو مسخره میکنن. این مسخره کردنه موجب میشود که ما این عمر رو ترک بکنیم یا نه؟ اولا بدانید که استهزا در جایی مؤثر می افتد که اون شخصی که مسخره می شود دارای دو خصوصیت نباشد، ولی اگر دو خصوصیت باشد استهزا هرگز اثر نداره. یک، معرفت. دو، اعتقاد به اون معرفت. وقتی این دوتا کنار هم آمد انسان چیکار بکنه؟ پای اعتقادش وامس. این که من از مسخره کردن مثلا فرض کنید در دانشگاه میترسم به خاطری که یا معرفت ندارم یا اعتقادم وجودی که باید باشه نیست. شما داستان حضرت نوح رو خوندی در قرآن کریم. در سوره مبارکه هود آیات 37 و 38 یکی از پیغمبرایی که مسخرش کردن و خدا داستانش رو تعریف کنه حضرت نوحه. در سوره مبارکه هود آیات 37 و بهش فرمودن وصنع الفلک، کشتی بساز، به اعیننا و وحینا، به واسطه وحی ما و با نظارت کامل ما، زیر نظر ما یک کشتی بساز. ولا تو خاطبنی و با من بحث نکن. خدا به حضرت نوح می فرماید با من بحث نکن. فلذین ظلموا، در مورد کسانی که ظلم کردن و ستم روا داشتن. انهم مغرقون، من اینا رو غرق میکنم. قبلا به تو گفتم، به این امت بگو اگر حرف تو گوش کردن نجات پیدا میکنن، اما اگر حرف تو رو گوش نکردن بگو انهم مغرقون، غرقتون میکنم، پدرتون رو در میارم. ولی با چی؟ با غرق کردن. غرق کردن کجاست؟ تو آب دیگه. آیه بعدی یصنع الفلک، جناب نوح شروع کرد کشتی رو ساختن. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، این داشت کشتی رو می‌ساخت، هر باری که اشراف مستکبرین از کنارش رد می‌شدن مسخرش می‌کردن. چرا مسخرش می‌کردن؟ خب داره کشتی می‌سازه دیگه، کشتی ساختن چه مسخرگی داره؟ آخه جناب نوح کشتی رو جایی می‌ساخت که از هیچ طرف آب نداشت. مثل این می‌بودی که تو بری کشتی رو وسط کویر بسازی، آخه کجا بخوای بندازیش؟ اما چرا جناب نوح این کارو کرد؟ هو که پیغمبر بود. اما ملأ من قومه مسخرش می‌کردن. الا چند نفر؟ 86 نفر. این 86 نفر چرا صبوری کردن؟ چون دارای دو خصوصیت بودن. میگفتن این پیغمبر خداست و پیغمبر خدا محال است که دروغ بگه. اگر گفته غرق بشیم حتما غرق خواهیم. اعتقاد شده سن پیغمبر این بود. اگه ما نسبت به مبانی دینمون مشکل داریم، از استهزاء دیگران میترسیم، مشکل استهزاء دیگران نیست، مشکل خودمونیم. ما این که نسبت به معارف و مبانی دینمون معرفتی که شایسته و بایسته است نداریم. ما یه خود باید ارتقا پیدا بکنیم، یه خود از سطح داستان بیایم بالا. باید بیایم بالا و الا ببینید جامعه ما روندش به طرفی است که عصر ارتباطات، تو اتاق خصوصی هم هیچ کس در امان نیست مگر اینکه از درون پر باشه. و الا میشه با اینترنت چه کار کرد، میشه با چی کار کرد، میشه با چی کار کرد. هیچ کس در سفر ایمنی وجود نداره مگر اینکه آقا جون خودش معرفت خودش رو بالا ببره. اما برای معرفت بالا رفتن لازم است که دوره‌های تعلیمی دید، نه دوره‌های تبلیغی. یعنی معارف دین باید تعلیماتی بشود، آکادمیک بشه و از حوزه تبلیغات سطحش بالاتر باشه. تبلیغات محل جلوه یک بحث است، تعلیمات محل جلوه بحث جامعه ما. ضربه ای که داره میخوره این است که منابع تعلیماتی، محافل تعلیماتی برای دینش نداره. یکی از بزرگترین ضربه هاییست که ما داریم میخوریم. من یک شاگردی دارم، اینو میگم که ببینید اون چیزی رو که قبلا به شما اعلام کردن که من از دو ماه دیگه چیکار بکنم، اگرم دیدید تا الان تأخیر شده، حالا من با شما رو درواسی ندارم، بس بگم چرا یه اتفاق افتاده. به یکی گفتن آقا چرا جنگ رو واگذار کردی؟ گفت به هزار و یک دلیل. خب یکیشو بگو. خب باروت نداشتی. ما دیگه نمیخواد بقیهشو بگی. اگر من بپرسی که آقا 5 سال پیش تو هی وعده مکتب امیر رو دادی، وعده مکتب امیر رو دادی، حالا نمیدونم شاید 2 ماه دیگه هم نتونی اجرایش بکنی. خب من بپرسی چرا اجرایش نمیکنی؟ میگم به هزار و یک دلیل. بعد بگو یکیشو بگو. باید که پول نداشتی. دیگه بقیهشو بگم یا نگم؟ لازم نیست. در جایی که بهائیت خوب دارن پول میریزن، وهابیت دارن خوب پول میریزن، همه دشمنان دین اسلام دارن خوب پول میریزن، پول دارای ما نجزه همدیگه رو نگاه میکنن. حالا یک کسی پیدا شده مثلا ممکن است بگه الان همدیگر فقط نگاه نمی کنید، یک کاری هم می کنید، قرار یه اتفاقاتی بیفته، ولی ضرورت این بحث در اینجا پیدا میشه. درد و دلی بود با آتون کردم، آخه تو مملکت ما یه نفر پیدا بشه بگه من میتونم خیلی کارهای دینی رو انجام بدم، من برای انجام کارهای دینی، حالا نمیخوام از خودم تعریف بکنم، حالا اگه شما بخواد برداشت کنی برداشت کن، من آدم اینجوری نیستم، ولی سطح من بالاتر از این حرف هست، خیلی کارا میتونم انجام بدم، خب برم التماس کنم به من پول بدین، التماس باید بکنم، ولی دشمنان شما بدون التماس پول براشون ریخته میشه. بعد دیگه چرا جوانای ما رفتن؟ چرا نره؟ برای که متمولین ما در زمان فتحعلی‌شاه دارن فکر میکنن متاسفانه، و حالی که اصل فتحعلی‌شاه نیست. حالا بگذاریم دیگه، برای کار بکنم. اون خانوم که شاگرد منه در مدرسه معلم، و برای ایشون وقت ویژه میذارم، چون میتواند بسیاری از در واقع نقطه نظرهای بچه ها رو به من ارسال بکنه. ایشون به من گفت که من در مدرسه دخترانه تدریس میکنه، یه شاگرد دارم پدر مادرش اومدن پیش من، به من گفتن که خانم فلانی بچه ما خودمون مثلا مردم وقتی بخوام بگن اول اینجوری بگن ما مسلمونی به خدا، ما با امام حسین اعتقاد داریم، ما خودمون مشکی میپوشیم، ما خود حالا اگه ببینید بی حجابی نه این دوم خروس دوم قسم از دباز کدومش، ولی خب بالاخره همه باید تو مجلس امام حسین باشه، حرفی هم نیست، هیچ کس به هیچ کس در مجلس امام حسین کاری نداشته باشه. از کجا میدانی که اون کسی که تو بهش نمره نمیدی امام حسین مثل زهیر بگیرش و ببرتش؟ از کجا اینو میدونی؟ و شاید اون کسی که خیلی اینجا خودشو میکشه مثل ضحاک مشرقی از جلسه بره بیرون. ضحاک من داستانشو پارسال گفتم دیگه، به امام حسین گفت آقا من تا زمانی پای رکابت هستم که بودن و نبودنم با هم فرق داشته باشه، یعنی اگه من بودم تو به سلامت می بودی باید با میسه، اگر نمیرم ممکن بعضی ما اینجوری باشن، پس بنابراین به کسی کاری نداشته باشه، خودش میدونه باید چیکار بکنه. حالا اون از خودش رو تعریف کردن، گفت اما ما به خدا متدینیم، پدرانمون مادرانمون اهل ایمان هستیم، اما دختر من توی اتاق خودش عکس حضرت عیسی داره. بهش میگم چرا عکس حضرت عیسی داری؟ میگه من هر چی حاجت بخوام حضرت عیسی میگیرم. خب این که دیگه مثل وهابی ها نیست که بگه توسلش کار داره، حاجت خواستنش کار داره. بگه حاجت میگیرم، خب چرا پیغمبر خاتم میگیرم، از عیسی میگیرم، میگه آدم عوضی، خب پیغمبره. دیدی شبه کجاست؟ آه تو کدوم میگیم مجالس اهل بیت این شبه پاسخ داده میشه؟ هیچ. لذا ما نیاز داریم به محافل تعلیماتی که دین رو به صورت تعلیماتی به دیگران ابلاغ بکنه. که آقا اصلا حوزه اخلاق اسلام در کجاست؟ حوزه اعتقادات اسلامی تشیع چی میگه؟ وقت اونم در سطوح مختلف مخاطبین انشاءالله ما قصد اونی هم چیزی. حالا بخوام به اینجا برسیم. حالا عرض من این بود که ما باید در مباحث دینیمون به معرفت برسیم و پای معرفتمون اعتقاد پیدا بکنیم و نسبت به اون اعتقاد و معرفت چیکار بکنیم؟ صبور باشیم. یقین، صبر، دو تا از مراحل چی هستش آقا؟ ایمان. من بحثو قبلا کردم. ما وقتی به مراتب یقین نرسیدیم چجوری بتونیم صبر بکنیم؟ لذا یه استهزا که میگن میترسیم، میگیم این رو قایم بش بکنیم، اون رو قایم بش بکنیم، اون رو قایم بش بکنیم، این بش بر بخوره، اون بش بر بخوره، این کارو نکنیم، اون کارو نکنیم، اونا مسخره بکنن. بعد میبینه چی دیگه؟ شیر بیال و کوپال باقی مونه. بنابراین باید ما خودمون رو تقویت بکنیم، باید خودمون تقویت بکنیم. دومین چیزی که وجود داره آخه خود پیغمبر ما رو مگه مسخره نمی‌کردن؟ سوره مبارک صافات آیه 36 و یقولون ائننا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. مشرکی میگفتن ما دست از خدایان اومدیم به خاطر حرفه ی آدم شاعر مجنون. ما معمولا تو ادبیات محاوره‌مون هر کی بخوام بگیم مثلا خلوچلی میگیم رو شعر رو ور میگه دیگه. اونو دارن میگه پیغمبر یه آدمی که شعر رو ور میگه دیوانه هم هست. همین آدمی که گفت شعر رو ور میگه، همین آدمی که گفت دیوانه است، 1600 پدرتون در میاد. هیچ کاری هم باهاش نمیتونید بکنید الا اینکه کاریکاتورش بکشید. هیچ کاری باهاش نمیتونید بکنید. ولی چرا پیغمبر کوتاه نیامد؟ به خاطر میزان معرفتش و با اونایی که پاش وایسادن. و اینو شما هم بدانید در سوره مبارکه بقره آیه 120 ولن ترضا انت اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. بابا یهودی ها و مسیحی ها شما راضی نمیشن رسول ما مگر اینکه تو آیینت رو عوض بکنی. اگه تو سیاهت هم در بیاری اون راضی نمیشه. او به این راضی میشه که تو بگی من مسلمان نیستم، بگی من شیعه نیستم، تا اینجا هم پیشت میبره ها. خب مگه همه نماز نمیخونه؟ چرا به نماز دیگران گیر نمیدن، به امام حسین شما گیر میدن؟ چون این منشأ تحرکه، چون این منشأ تحرکه، این میتواند، این که دارم میگه بده امام حسین، ایشان میتواند شما رو به خدا برساند و از نماز به تنهایی چیزی بر نمی آید. این قطعه رو نگاه بکنید که ما باید در خونه امام حسین باشیم. از من داستان نمی شنوید مگر اینکه داستانی که میخوام بگم یه مقدمه داره. یعنی من برات بیان میکنم که این داستان در چه چارچوبی داره بیان میشه، بیان کنندش کیست. عالم جلیل القدر شیخ علی زاهد قمی از نظر فقه و اصول شاگرد مرحوم آخوند خراسانی است، از نظر روایت شاگرد محدث نوری است صاحب مستدرک الوسائل، از نظر اخلاق شاگرد ملا حسین قلی همدانی است. دست یه طرف سرش به تنش می‌ارزه. یه کسی بود در یه جایی شبیه خوابی نیست، که 99% داستان ها همیست که گفتم، یکی بود یکی نبود، حالا ارو دل در خواب دیده بود یا چیز دیگه معلوم نیست، اما اون خوابش میشه سند تو جلسه، اما این سنده، این سنده. در مسجد هندی در نجف نماز میخوندن، کسانی که پشت سرش نماز میخوندن در صفحه اول کیا بودن؟ همه مراجع تقلید بعدی بودن. من و آیت الله عظمای خویی، من و آیت الله عظمای شاودی، من و آیت الله عظما آزیای عراقی، من و آشمند حسین قروی اصفهانی قمپانی. این تیپ آدم ها پشت سرش چکار میکردن؟ یعنی آدم عادی نیست. خب حالا با این وصف، با این بیوگرافی، با این تاریخچه، یکی از شاگردان ایشان جناب حاج حسین شاهرودی میگه من در رکاب آقا بودم، در عصر پنجشنبه داشتیم با هم میرفتیم از نجف به طرف کربلا، یا آقایی در وسط راه با ما همراه شد. خب بالاخره آمزدی آقای قمی آدم، آشغالی آقای قمی آدم معروفی، جوریستش که نشناسنش، میفهمن صاحب نفسه، میفهمن عالمه. آمدن به ایشان گفتن که شما چرا زحمت میکشی و هر جمعه پنجشنبه با پای پیاده خودتون میرسونی به کربلا و حالی که مثلا 40 شب جمعه نمیری مسجد سهله؟ و برای چی این کارو نکنم؟ خب من دلیل جواب میدم، شما چرا هر روز میری هر پنجشنبه با پای پیاده زحمت این معنا رو میکشی که بری به کربلا؟ خب میخوایی برای یه مطلبی رو تعریف کنم که بفهمی چرا میرم؟ بگو آه. ما در نجف یه همسایه ای داشتیم، بسیار آدم متدین و خوبی بود، این اموالش رو فروخ رفت کربلا، همسایه ها دورش کردن، گفتن بابا چه کاری تو داری میری کربلا؟ همه دارن میکشن خودش رو، تو نجف باشن، تو نجف بمیرن، تو نجف مردن زیر سایه امیرالمومنین، این خودش خیلی امتیازه. گوش نکرد، یه جمله بهشون گفت، خیلی جمله قشنگه، جمله خیلی قشنگه، گفتش به این که من نجف نموندم به خاطر این که کسانی که میخوان زیر سایه علی باشن و پاک باشن، ولی زیر سایه امام حسین یهودیام هستن، مسیحیام هستن، با لغزشام هستن، حرم هست. رفت حرفی تسلیمش نکرد. بعد از سالها آشغالی آقای قمی میگه این آقا مرد، خوابشو دیدم، ازش پرسیدم چه خبر؟ خب بذار وسط بگم چه خبر. خب وقتی مردم اون دوتا ملک اومدن، نکیر و منکر، یه برگه دستشون بود، اومدن بالا سر من رسیدن گفتن که خب نمازات، اون یکی گفتش که این نمازش باطله، این نمازش باطله، این نمازش باطله، این نمازش این قبول نمی‌کنم، نمازش خطش داره، روزه ها اون این روزش باطله، این روزش باطله، این روزش باطله، این روزش قبول کن، قبول کن، قبول کن، همه اعمال عبادی رو دادم، همه رو گفتن مخدوشه. گفتم بری سراغ بقیه اعمالش، نوشته تو پرونده عمل زیارت امام حسین رفته امضا کرد، خب نوشته تو زیارت تو پرونده عملش روزه امام حسین شرکت کرده، بلافاصله امضا کرد، خب نوشته تو مجلس امام حسین خدمتگزاری می‌کرده، بلافاصله امضا کرد. خب من عصبانی شدم، گفتم آقا این چه رسمیه؟ شو نمازای من و روزه های من همه رو خط زدی، خطچه وارد کردی، اما هر چی مال امام حسین بود همه رو دربس پذیرفتی. گفت ساکت باش، به ما دستور ندادن که در اعمالی که مربوط به امام حسین میشه تفحص کنیم، به ما گفتن دربس امضا کنید. و بعد برگشت آقای قمی فهمید دیدی درست جا داره من هر شب شما ببرم یا نه. گفت حالا آقا منم دیگه میام، منم میام در وسط قبول میکنم. اما روزه بر امام حسین خودش موضوعیت داره، خودش موضوعیت داره. اصلا به ما گفتن، حالا من سه جاشو میگم تو ببین موضوعیت داره یا نداره. موضوعیت یعنی اهمیت داره، باید اتفاق بیفته. یک جاش زمانیست که آدم میمیره میذارنش توی قبر، آقای ملقن میاد بیخونه اسمع افهم یا عبدالله ابن عبدالله ازا اتاک الملکان و سالاک ان ربک و ان نبیک و ان قبلتک و ان دینک و ان کتابک و ان امامک قول ولا تخف. بگو همه رو معرفی کن رسمت به اماما که میرسه. اینجوری بگه، میگه بگو و قول علیون امام و الحسن امام و الحسین ابن علی الشهید و به کربلا امام. من میخوام یه نکتهی به شما بگم، چرا برای حسین آورده الشهید و به کربلا ولی واسه امام حسن امیرالمومنین و بقیه امامای چی نیورده؟ این دلیلش اینه که خدا به متوفا داره میگه اگه میخوای بیای پیش من یه دو خط روزه حسین بخون و بیا، الشهید و به کربلا. هنگامه مرگ روزه سید الشهدا موضوعیت داره. آخ الهی، شام جمعه است، ای خدا، ای خدا، میشه ما اون روز رو ببینیم؟ میره پرده کعبه رو میگیره، هی میگه امن یجیب المستر ازاد آه یکشف السو، امن یجیب المستر ازاد آه یکشف السو. خدا من مسترم، من بچه علی و فاطمه مسترم، میشه اذن ظهور به من بدی؟ بعد از سه روز اذن ظهور میاد. امامی که پرده کعبه رو گرفته بر میگرده پشت به کعبه میکنه پنج جمله: الا یا اهل العالم انا الامام القائم الثانی عشر، الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من شمشیر انتقامگیر هستم. اما هنگامه ظهور اینجوری شروع میشه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جدم رو لب تشنه کشتن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا، ای مردم دنیا بدونید بابام رس حضرت سید الشهدا رو تنش رو برهنه کردند و در بیابان کربلا سه روز و سه شب انداختن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، جدم حسین و زیر سم اسبها قرار دادن. مردم هنگامه ظهور هم با روزه حسین شروع شود. نگی چرا روزه میخونی، ظهور امام زمانم با روزه شروع میشه، اما یه چیز دیگه هم با حسین شروع میشه و اون قیامت. آخ، هر کی طاقت نداره گوش نده، ولی اگه گوش میدی حقشو بیام ادا کن. قیامت میشه، همه تو صحرا میستن، منادی خطاب میکنه غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه از صدیقه، مردم چشاتونو ببندید، فاطمه صدیقه میخواد رد شه. آخ، ای کاش منادی تو بازار کوفه و شام هم میگفتی. آه فاطمه زهرا رد میشه، در یه مکانی قرار میگیره، از ناحیه رب جلیل خطاب میشود: یا حبیبتی و ابنت حبیبی، ای حبیبه من و دختر محبوب من، سلی تعطی، بخواه هر چی میخوای بهت میدم، وشفعی و تشفعی، از من شفاعت بخوا، من شفاعت تو رو میپذیرم، من وعده کردم، و عزتی و جلالی لا یجاوزنی ظلم و ظالمن، به عزت و جلالم قسم من امروز از هیچ ستمگری نمیذارم، تو هر چی بخوای از من بخوا. آخ الهی فدای فاطمه زهرا، بدون چی میگه؟ یا رب ارن الحسن و الحسن، حسین و حسنمو به من نشون بده، من اینا بچه بود ترکشون کردم. دلم برا بچه هم ترکش. خطاب میاد: یا حبیبتی انظری الى قلب المحشر، نگاه کن دل محشر رو، نگاه کن، دو تا صف جلوی حضرت زهرا نمایان میشه، یک صف تمام شهدای کربلا، حسین ابن علی، عباس ابن علی، قاسم، اکبر، علی اصغر، اما در رأسشون حسین ابن علی به شکل و شمایل کربلایی، یعنی سر در بدن نداره. یه صف هم حضرت زینب و حضرت زین العابدین و ام کلثوم و 84 زن و بچه میاد، تا حضرت زهرا چشمش به قیافه سید و شهدا میخوره، از حق وجودش صدا میزنه: وا ولدا و ثمرت فؤادا، بیهوش میشه. تو روایت اومده هیچ پیغمبری، هیچ ملکی، هیچ مؤمنی نیست الا که بگه قتل الله قاتل ولد که، یا فاطمه، خدا قاتلین پسرت رو فاطمه لعنت کنه. همه دعا میکنن، هنگامه محشر هم با روزه سید و شهدا شروع میشه. برای چی با روزه نخونیم؟ برای چی ما روزه نخونیم؟ چون تو دوست نداری؟ خب نداشتیم. انشاءالله خدا و حق حضرت قمر منی هاشم تو رو هم بیاره تو صف، تو هم بشی عاشق امام حسین، چیزی نمیشی. اما یکی از سخت‌ترین مراحل، امام با حضرت قمر بنی هاشم رفتن برای سرکشی، چون میدونن که دیگه حالا هر چقدر هم که این قضیه طول بکشه، تا یکی دو سه ساعت دیگه نه قمر بنی هاشم خواهد بود و نه سید و شهده هایش کنون نخواهم، اما باید امنیت رو تا جایی که میشه برای بچه ها و این خانواده فراهم. به خیمه های مختلف سر زدن، رسیدن به یه خیمه که محل نگهداری مشکای آب بود، تا پرده خیمه رو زدن کنار، دیدن این بچه های کوچیک لباس ها عربیشو بزدن والا، شیکماشون رو گذاشتن روی این نم خاک، آب که پس داده خاک نمناک شده، یه خود حرارت بدن نه امام حسین تونست این صحنه رو تحمل کنه و نه قمر بنی هاشم. اومدن بیرون، عرضه داشت: آقا اجازه میدی برم آب بیارم؟ من که تا حالا هر چی گفتم بذار برم نورد نذاشتی، اجازه میدی برم آب بیارم؟ گفت: عباس برو اگه میشه برای بچه ها آب بیارم. خب قراره بره آب بیاره دیگه، قرار نیست که بره جنگ کنه که. به جای شمشیر نیزه بود، یه مشک آب. راه نخلستان را گرفتند و رفتند به طرف نهر علقمه. این مشق پر از آب کردند و برگشتند که بیا در محاصره 4000 لشکر قرار گرفت. من نمیخوام این مطلب رو بگم، شاید بعضی بهشون بر بخوره، اما اگر امام صادق نفرموده بود من نمیگفتم. فرمودن این 4000 نفر تیر زدن. حالا تو نشین معادله حساب کن، مگه میشه اینقدر تیر بخوره؟ من گفتم 4000 نفر تیر زدن، نگفتم 4000 نفر تیر اصابت کرد. ولی این 4000 نفر تیر به یه بدن بزنن چند داشت اصارت میدونه؟ امام صادق میگه عموم شد کقنفوز، این خارپشت شده. یعنی خیلی به بدنش تیر اصابت کرده. خب یکی از تیرها که اصابت کرده بیگم کجاست؟ مشق رو به دستش گرفته، با نیزه دفاع میکنه، دست راست رو قطع کردن. بلافاصله مشق رو داد دست چپ، دیگه نیزه هم نداره که دفاع بکنه، که چون باید آب رو بپاره. این بار اومدن دست چپ رو قطع کردن، بلافاصله بند مشق رو با دهانش گرفت. اما اون 4000 تا تیری که زدن یکیش خورد به چشمش، یکی هم خورد به مشق، آب رفت. این تو چشمشه، پاهاش رو هر روحه هست و بود بالا، سرش رو بود پایین با پاهاش. نیتی رو گرفت، سر رو کشید عقب. اون نانجیب اومد گفت عباس اومدم با هات بجنگم. فرمود بعد موقعی اومدی، دست ندارم. گفت ولی من دارم. عمود آهنو بلند کرد، اونچنان زد تو فرق عباس، از بلندی افتاد. فرمود سید مهدی هر کسی از یه بلندی میفته دستاشو حائل میکنه، اما من دست و بدنم نداشتم.